ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و ادامه برنامه صحت سرمایه زندگی، گزارش هایی داریم در مورد نگرانی های تاجیکستان و کشورهای دیگر در رابطه با امنیت افغانستان بعد از سال 2014، سقوط طیاره مسافربری در پاکستان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
رئیس جمهور تاجیکستان میگوید خروج نیروهای ناتو در سال 2014 میلادی از افغانستان بالای امنیت منطقه تاثیر میگذارد. وزیر خارجه پولند در دیدار با همتای افغانش تعهدات پولند در قبال افغانستان را تجدید کرده است و در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری در پاکستان 130 تن کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور تاجیکستان میگوید خروج نیروهای ناتو در سال 2014 میلادی از افغانستان بالای امنیت منطقه تاثیر میگذارد. امام علی رحمان در سخنرانی سالانش به پارلمان تاجیکستان گفت کشورش یک منطقه حائل در قاچاق مواد مخدر افغانستان به روسیه و اتحادیه اروپا به حساب میآید. آقای رحمان پیشرفت‌ها در افغانستان را خوب ملاحظه کرده، اما گفت نیاز است تا اداره و حکومت این کشور در این کشور بیشتر تقویت شود. او امنیت تمامی منطقه را به ثبات در افغانستان وابسته خواند.
امنیت آسیای مرکزی را بدون امنیت تامین امنیت در افغانستان تصور کردن غیر امکان است. روندهای مثبت انکشاف وضع در این کشور دوست و برادر البته باعث قناعت‌مندی ما هستند.
رئیس جمهور تاجیکستان گفت خروج نیروهای بین المللی از افغانستان وظایف آنها را دوچند می‌سازد. وزرای خارجه افغانستان و پولند دیروز در وارسا دیدار کردند. رادیک سکورسکی وزیر خارجه پولند گفت کشورش با خروج نیروهایش از افغانستان دیپلمات‌ها و متخصصین پولندی را در آن کشور نگه می‌دارد. انتظار می‌رود نیروهای پولندی در سال 2014 میلادی از افغانستان خارج شوند. به گفته وزیر خارجه پولند، رشد اقتصادی افغانستان به صورت فوق‌العاده پیش می‌رود و پولندی‌ها می‌توانند در آن کشور باشند. به گفته وزیر خارجه پولند، ادبای کشورش در افغانستان برای نیروها، کارمندان بخش قضایی و مامورین اطفایه افغان آموزش میدن و همچنان زمینه بورس‌های تحصیلی را برای شاگردان افغان فراهم میکنند. و وزارت داخله افغانستان از بازگشایی یک مکتب به وسیله نیروهای پلیس در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا خبر داده است. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی وزارت داخله به نشر رسیده آمده است که این مکتب که در آن حدود 500 شاگرد درس می‌خواندند از یک سال به این سو بنابر مشکلات امنیتی مسدود بود. در اعلامیه گفته شده که در بازگشایی این مکتب بزرگان محلی نیز همکاری کردند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقامات پاکستانی تایید کردند که در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری در پاکستان 127 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این طیاره از نوع بوئینگ 737 از کراچی پرواز کرده و روانه اسلام آباد بود. مقامات شرکت هوایی به هوجا میگویند این طیاره در نتیجه هوای خراب دچار حادثه شد. سخنگوی این شرکت هوایی به رادیو مشال گفت:
من در مورد علت سقوط این طیاره چیزی گفته نمی توانم. پیلوت بسیار ماهر بود. او بیش از 30 سال تجربه کاری داشت.
مقامات اداره وضعیت اضطراری پاکستان می گویند پس از سقوط طیاره آتش سوزی هم در منطقه رخ داده است. در این مورد در ادامه برنامه گزارش مفصلی خواهیم داشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز در مورد فرستادن 300 ناظر بین المللی به سوریه برای نظارت بر آتش بس در این کشور تصمیم بگیرد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین اظهار داشت که آنها انتظار تصویب این اقدام می باشند. روسیه و اتحادیه اروپا در این مورد پیشنهادات جداگانه را به سازمان ملل متحد در میان گذاشتند که روز جمعه این دو پیشنهاد در جریان صحبت ها با هم یکجا شدند. سازمان ملل متحد هم اکنون یک تیم کوچک ناظرین در سوریه دارد. همزمان با این فعالان اپوزیسیون در سوریه گفتند هزاران نفر دیروز بعد از نماز جمعه در شهرهای مختلف سوریه به سرکها برآمده و به تظاهرات دست زدند. نظر به خبر رسانه های دولتی سوریه، در نتیجه انفجارات کنار سرک و حادثات دیگر در این کشور 18 سرباز امنیتی کشته شدند. در تأسیسات دیگر نفت عراق در خلیج دیروز فعالیت برای استخراج نفت آغاز کردید. رئیس شرکت دولتی نفت در جنوب عراق ضیاء الموسوی اظهار داشت یک کشتی با ظرفیت 2 میلیون بیرل در این تأسیسات لنگر انداخته و پمپ کردن نفت به آن آغاز گردیده است. این تأسیسات نو روزانه می تواند تا 850 هزار بیرل نفت را استخراج نماید. عراق در تلاش برای افزایش صادرات نفت می خواهد 3 شبکه دیگر ساحلی را برای صادرات نفت فعال بسازد. با تکمیل 5 ترمینل ساحلی صادرات نفت، عراق خواهد توانست که از این تأسیسات روزانه 5 میلیون بیرل نفت را به خارج صادر نماید که این نفت از منابع جنوبی عراق استخراج می شود. وزیر نفت عراق عبدالکریم اللوئیبی اظهار داشت اکنون عراق از تمام چاهای نفت خود کم بیشتر از 2 میلیون بیرل نفت روزانه به خارج صادر می کند که با فعال شدن تأسیسات جدید این مقدار به اندازه چشمگیر تغییر خواهد کرد. یک زلزله شدید به قدرت 6.6 درجه ریشتر امروز صبح سواحل شرقی اندونزی را تکان داد. در این زلزله به تعمیرات خسارات وارد شده اما تلفات جانی نداشته است. مرکز سروی جیولوژی آمریکا میگوید که مرکز این زلزله در 80 کیلومتری ولایت پاپوای اندونزیا 30 کیلومتر در عمق بحر موقعیت داشت. باشندگان نزدیکترین شهر به مرکز زلزله در مونوکوان میگویند بعضی از تعمیرات در اینجا خسارتمند شده، از جمله دیوار یک بنای دولتی فرو ریخته است. مقامات در ادارات زلزله سنجی اندونزیا میگویند که کدام خطر سونامی از این زلزله مشاهده نمی شود. و یک متصدی موزیم بریتانیا پارچه های یک کتیبه تاریخی را که 3400 سال قدامت دارد و از 100 سال به این سو گم شده بود تصادفاً در زیرخانه یک موزیم استرالیا پیدا کرد. یک روزنامه استرالیا امروز خبر داد که جان تیلر از موزیم بریتانیا در حالی که کاغذها را در زیرخانه موزیم کوینزلند استرالیا بررسی می‌کرد، پارچه‌های این کتیبه را که توسط آمنهاتب راهب شناخته شده در امپراتوری مصر که مسئول نظارت بر ساختمان معبد بزرگ لوکسور بود به دست آورد. این کتیبه در سال 1913 توسط شخص نامعلوم به موزیم ها هدیه شده بود. تیلر که یک مصر شناس می باشد می گوید این پارچه ها به یک کتیبه بزرگ مربوط می باشد به نام کتاب مرگ توسط آمنهاتب نوشته شده است. این کتیبه در دهه 1890 پیدا شد و بعد پارچه شده و به موزیم های جهان تقسیم گردید. پارچه های دیگر آن در موزیم های امریکا و بریتانیا جا داده شده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور تاجکستان امنیت منطقه را بعد سال 2014 به امنیت افغانستان وابسته می شمارد. کشورهای منطقه تا چه حد می توانند در امنیت افغانستان نقش داشته باشند؟ مصاحبه با کارشناس امور سیاسی. مقامات شورای عالی صلح می گویند با رئیس نوین شورا صلاح الدین ربانی همکاری خواهند کرد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. در سقوط طیاره مسافربری پاکستان تمام سرنشینان آن کشته شدند. گزارش در مورد بیماری توبرکلوز در مزار شریف. در نیمه دوم ساعت دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر میرسد و اگر وقت داشتیم مطالب دیگری هم برای نشر داریم. ساعت 11:09 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور تاجکستان میگوید امنیت آسیای مرکزی بدون امنیت افغانستان ناممکن است. امام علی رحمان به روز جمعه گفت پس از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی از افغانستان، مسئولیت‌های آنها هم زیاد خواهد شد. تاجکستان در شمال افغانستان در حدود 1400 کیلومتر سرحد مشترک با این کشور دارد و یکی از راه‌های قاچاق مواد مخدر افغانستان با آسیای مرکزی و کشورهای دیگر شمرده می‌شود. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
حمایت از ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان، تلاش ها برای تقویت و همکاری بیشتر با کابل و همچنان توجه به امنیت آسیای مرکزی از موارد است که رئیس جمهور تاجیکستان روی آن صحبت کرده است. در واقع پس از یک مدت طولانی، امام علی رحمان دیروز در مورد افغانستان اظهارات داشت. او میگوید پیشرفت ها در افغانستان خوب بوده، اما نیاز است تا اداره و حکومت این کشور بیشتر تقویت شود. او امنیت تمامی منطقه را به ثبات در افغانستان وابسته میداند.
امنیت آسیای مرکزی را بدون امنیت تامین امنیت در افغانستان تصور کردن غیر امکان است. روندهای مثبت انکشاف وضع در این کشور دوست و برادر البته باعث قناعت‌مندی ما هستند، ولی باید گفت که آنها هنوز کاملا به تمایلات غیر قابل مرگش مبادل نگشتند و در این جاده هنوز سعی و تلاش زیاده باید کرد.
گفته می شود که شمار از همسایه های شمالی افغانستان به خصوص تاجیکستان از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نگرانی دارند. امام علی رحمان می گوید همکاری های تاجیکستان با ائتلاف بین المللی و ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان پایدار است. او به همکاری های امنیتی، سیاسی و اقتصادی با افغانستان نیز تاکید کرده، اما می گوید که مسئولیت های تاجیکستان پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان دوچند خواهد شد.
خروج اعلان شده این نیروها در سال 2014 مسئولیت ما را که چون کشوری بوفیری در روبروی تهدید و خطرهای معاصر قرار داریم دوچند زیاد خواهد کرد. از این لحاظ جامعه جهانی این واقعیت را باید به عنایت گیرد. مسلم است که بعد آن تاریخ ما با واقعیت نو روبرو خواهیم شد.
تاجیکستان در حدود 1400 کیلومتر سرحد مشترک با شمال افغانستان دارد. مقامات این کشور همواره نگرانی خود را از ورود شورشیان و همچنان مواد مخدر به خاک تاجیکستان از طریق افغانستان ابراز کردند. گفته می شود برخی گروه های مسلح که مخالف رژیم های ازبکستان و تاجیکستان هستند در افغانستان و مناطق قبایلی پاکستان حضور دارند. یکی از این گروهان نهضت اسلامی ازبکستان است که بر اساس تخمین ها در وزیرستان شمالی پناهگاه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در گزارش شنیدید، رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد امنیت افغانستان بعد از خروج قوای خارجی از این کشور در سال 2014 اظهار نگرانی کرده است. قبل از این روسیه و چین هم در مورد خروج قبل از وقت قوای خارجی از افغانستان و تاثیر آن بر اوضاع امنیتی منطقه نگرانی خود را ابراز کرده بودند. در این حال سرمنشی پیمان ناتو اندرس فوگراسموسن از روسیه خواسته است بعد از سال 2014 در تمویل قوای امنیتی افغانستان سهم بگیرد. در این رابطه احمد شبر با کارشناس امور سیاسی عبدالکریم حقانیار مصاحبه انجام داده و در آغاز از او پرسیده است که روسیه چگونه میتواند با نیروهای افغان کمک کند. آقای حقانیار در پاسخ گفته است:
آنچه که روس ها کرده میتونه فعلا در بخش تجهیزات و اسلحه می باشد. البته سابقا روس ها در افغانستان اسلحه داشتن و تجهیزات داشتن و اون تجهیزات با مرمی و ترمیم ضرورت داره و به اون خاطر اینا شاید حاضر شود که اسلحه کهنه به افغانستان ارسال کنه تا به گونه ای به ناتو و امریکا ها نشان داده باشه که گویا حاضر هستن به افغانستان کمک کنن، ولی پول نقد و یا دیگه کمک اقتصادی فکر نمی کنیم که روس ها حاضر باشن اقدام کنن.
حقانیار صاحب، در صورتی که روسیه به نیروهای افغان اسلحه فراهم کنه به اساس تقاضای ناتو، فکر نمی کنند که نیروهای افغان با مشکلات روبرو خواهند شد، زیرا که کشورهای غربی نیز به نیروهای افغان اسلحه می دهند؟ چه قسم ممکن است که عساکر افغانستان همزمان دو نوع اسلحه داشته باشند؟
بدون شک اگر افغان ها دل خود خوش کنه به اینکه یعنی هم اسلحه آمریکایی و هم اسلحه روسی را در اردوی ملی افغانستان با کار ببرن، دچار مشکلات خواهد بود. هم باید اسلحه آمریکایی و هم اسلحه روسی را باید بیاموزند.
به نظر شخصی شما تا چه حد روسیه به تامین امنیت در افغانستان نگران است؟
روس ها از سرحدات افغانستان با کشورهای آسیای میانه تشویش دارن، یعنی احیانا اگر طالب ها یک بار دیگر قدرت سیاسی را در دست میگیرن، اینا تشویش دارن که شاید نفوذشان به کشورهای آسیای میانه اینا نفوذ کنه اونجا و بالاخره درد سر برای روس ها خلق خواهد شد، و به خاطر اینا تلاش دارن که اگر بتوانن تامین حاکمیت فعلی و یا حاکمیت مانند ازی در افغانستان قائم باشن تا که روس ها بتوانند دست آزاد در آسیای منا عمل کنند و به می خاطر اینا حاضر هستند اگر کمک هم کنند در بخش اسلحه شاید کمک ناچیز به نام کمک به افغانستان بکنند و در عوض از این کمک هم شاید از امریکا و ناتو در کشورهای دیگه و یا در اروپای شرقی یا جای دیگه عوض بگیرند.
یعنی روسا چی گونه امتیاز ها به دست آورده میتونه در مقابل کمک با نیروهای افغان؟
مثلا یک امتیازی خواهد بود که اینا بتواند در کشورهای خلیج و یا کشور ایران و یا عراق به شکل آزاد معامله بکنند، معاملات اقتصادی و یا هم در بخش نظامی و یا تعلیمی و یا هم که در کشور گرجستان به طور مثال اینا میخواهند که امریکا ها برای اینا موقعی بتن و یا حداقل این ساحر من حیث ساحه تحت تسلط روسیه رسما بشناسند و دو حالت روسا حاضر خواهد بودند که با امریکا ها در قضیه افغانستان کمک کنند.
کارشناس امور سیاسی عبدالکریم حقانیار بود که در مورد نقش آینده روسیه در تمویل اردوی ملی افغانستان صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولین شورای عالی صلح افغانستان میگویند گزینش صلاح الدین ربانی به حیث رئیس این شورا یک انتخاب درست و بجا بوده است. معصوم استانگزی رئیس دارالانشای این شورا گفته است که اعضای شورای عالی صلح با صلاح الدین ربانی همکاری همه جانبه خواهند داشت. آقای استانگزی همچنان میگوید با ایجاد شورای عالی صلح در افغانستان در برخی ولایات این کشور امنیت حکم فرما شده است. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
با تعیین شدن رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان، مسئولین این شورا میگویند آنها با رئیس همین شورا همکاری های عمجانبه خواهند داشت. معصوم استانگزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح هر گونه اختلاف با صلاح الدین ربانی رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان را رد کرده و او را یک شخص کارفهم میداند. از نظر شماره از ناظرین، صلاح الدین ربانی یک شخص نسبتا جوان برای شورای عالی صلح افغانستان تلقی می شود. اما معصوم استانگزی در بخشی از صحبت‌هایش بر رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که آقای ربانی با قابلیت خود و استفاده از تجربه سایر اعضای این شورا می تواند تا موفق شود.
دو چیز را باید با هم دیگر یک جای بسازیم. انرژی جوان، تجربه پیر، اگر با پیرا با هم دیگر یک جای شوه، یک قوت بزرگ به وجود میره.
صلاح الدین ربانی هفته گذشته پس از رأی‌گیری سری از سوی رئیس جمهور کرزی به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان تعیین شد. چند پیش از اختلافات در این شورا گزارش های نشر شده و یکی از مخالفین صلاح الدین ربانی آقای معصوم استانگزی معرفی شده بود. گفته می شود که صلاح الدین ربانی با پذیرش این مقام شرط را گذاشته بود که معصوم استانگزی از شورای عالی صلح برکنار شود. اما آقای استانگزی گفته است که با صلاح الدین ربانی هیچ اختلافی وجود ندارد و با او همکاری خواهد کرد. معصوم استانگزی در نتیجه حمله انتحاری که در نتیجه آن برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان کشته شد زخم برداشته بود. او که در حال حاضر در امریکاست تا چند پیش هم از زخمهایش رنج می برد. معصوم استانگزی اخیراً بر روزنامه سندی تایمز گفت حاضر ساختن طالبان به مذاکرات شفاف و آشکار یک مشکل بزرگ است. اما آقای استانگزی اکنون میگوید که با ایجاد شورای عالی صلح افغانستان امنیت در برخی ولایات کشور تامین شده است.
در بسیاری ولایات جلوی گسترش جنگ گرفته شده، ما با یک پدیده بسیار مخلق و پیچیده منطقوی روبرو هستیم. ما نمیتونیم که با کشتن مردم خود بگوییم که ما جنگ بردیم.
شورای عالی صلح افغانستان یکی از سفارش های جرگه مشورتی صلح بود که به تاریخ 15 میزان سال 1369 با شرکت 70 عضو رسما افتتاح شد. اما انتقادهای زیاد وجود دارد که از زمان ایجاد شورای عالی صلح تا اکنون این شورا هیچ گونه دستاورد قابل ملاحظه در خصوص مذاکره با مخالفین مصالح دولت نداشته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، حالا احمد زکفر احمدی مروری دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
مأموریت ناتو در افغانستان و چگونگی خروج نیروهای ناتو از این کشور در صفحات شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل به بررسی گرفته شده است. روزنامه محور بعد دیدگاه مقامهای روسی در مورد مأموریت ناتو در افغانستان اشاره کرده و نوشته است ناتو در جنگ افغانستان شکست خورده است. روزنامه نوشته است در حالی که روسیه مرکزی را در کنار دریای والگا به منظور انتقال اموال تدارکاتی ناتو به افغانستان در اختیار ناتو قرار داده، اما به نوشته روزنامه روسیه باور دارد که اراده آمریکا ضعیف شده است. روزنامه در ادامه می نویسد روسیه طور فکر می کند که به هر اندازه‌ای که جنگ افغانستان ادامه یابد، زوال آمریکا و ناتو نزدیک می شود. روزنامه نوشته است روسیه می خواهد تا با ادامه حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان زمینه شکست این نیروها را مساعد کند. به نوشته روزنامه بنابر همین دلیل وزیر خارجه روسیه از تصمیم ناتو برای خروج سربازانش در سال 2014 از افغانستان انتقاد کرده است. روزنامه نوشته است سرگی لاوروف گفته است تا زمانی که نیروهای افغان قادر به تامین امنیت کشورشان نشوند، سربازان ناتو نباید افغانستان را ترک کنند. روزنامه خدمتگار نوشته است ناتو نیز از این هراس دارد که مبادا پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان یک بار دیگر طالبان در این کشور حاکم شوند و القاعده مراکزش را در افغانستان ایجاد کند. روزنامه می نویسد ناتو می خواهد تا اعضای این پیمان در مورد خروج سربازان ناتو از افغانستان روی دو مسئله به توافق برسند. به نوشته روزنامه اولین که هماهنگی کامل میان کشورهای عضو ناتو در مورد خروج سربازان ناتو از افغانستان به وجود آید. روزنامه در ادامه نوشته است چیزی که هنوز روی آن توافق وجود ندارد و کشورهای عضو ناتو هر یک در این زمینه به طور خودسرانه عمل می کنند. به نوشته روزنامه نقطه دوم که ناتو روی آن تاکید دارد این است که پس از خروج سربازان ناتو از افغانستان، کشورهای عضو این پیمان نباید افغانستان را فراموش کنند و آموزش و تمویل نیروهای افغان را برای مدت طولانی مأموریت مهمشان بدانند. روزنامه می نویسد در نشست بروکسل نیز در این مورد بحث صورت گرفت و روی جلب همکاری روسیه و چین در این بخش تاکید شد. روزنامه سرنوشت نوشته است که برای تضمین آینده افغانستان دخیل ساختن روسیه و چین در قضیه این کشور ضروری است. به نوشته روزنامه این اقدام ایران و پاکستان را هم مجبور خواهد ساخت تا ناامنی ها را در افغانستان دامن نزنند، زیرا به باور نویسنده مطلب چین در پاکستان و روسیه در ایران نفوذ دارند. روزنامه ویسا نوشته است ناتو در حال در تلاش جلب همکاری های روسیه و چین با افغانستان پس از سال 2014 است که به نوشته روزنامه این دو کشور در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نگرانند. روزنامه با سخنان وزیر خارجه روسیه در این مورد اشاره کرده و نوشته است پیش از کسب اطمینان در مورد توانایی نیروهای افغان برای تأمین امنیت کشورشان، تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان کار نادرست است. و روزنامه ملی باور از پالیسی باراک اوباما در مورد افغانستان انتقاد کرده است. روزنامه به نقل از جان مکین سناتور جمهوری خواه امریکا نوشته است این پالیسی اوباما برای پاکستان فرصت می دهد تا از تروریستان حمایت کند. روزنامه نوشته است آقای مکین از سیاست رئیس جمهور اوباما در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و گفتگو با طالبان انتقاد کرده است. به نوشته روزنامه آقای اوباما در این مورد به مشوره های قماندانان آمریکایی گوش نمی دهد. روزنامه می نویسد سناتور جان مکین به این باور است که از این عمل کرده باراک اوباما طور برداشت می شود که آمریکا ارادهش را در مورد جنگ افغانستان از دست داده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقام‌های ولایت اروزگان میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در این ولایت 6 تن زخمی شدند. عبدالمنان سعیدی رئیس اقتصاد این ولایت به رادیو آزادی گفت از روز پنجشنبه تا حال 350 خانه در اثر ریزش باران تخریب شدند. در این مورد منیجر دیوا با آقای سعیدی مصاحبه‌ای دارد که در پاسخ به اولین سوال چنین میگوید:
بله، در مناطق نزدیک شهر مرکز اروزگان، شهر ترینکورت، در منطقه توری، سالانی، شامنصور، سرچخلو و همچنان ریک، در این مناطق به اثر بارانهایی که از شام عصر دیروز آغاز شده و تا الحال هم کم و بیش ادامه داره، در این جریان در این مناطق جاله شد. به اثر جاله که باریدن بعضی از مناطقی که من هم میرسوم برای شما، اقتداد از خانه ها و خریجات جانهایی را وارد ساختن.
تلف فاطمی حادثه در قبال داشت؟
در این قسمت ما چند نفر زخمی داریم. کمک های عاجل ما به رسیده و کمک های اضطراری خود آماده کردن که یه به ساحه انتقال بتن، ولی به هر صورت شی کمک ها کافی نیست. مناطق بسیار تخریب شده، قابل توجه هست. از حکومت مرکزی هم میخواییم در این مورد جدا اقدام بکنن، با ما همکاری بکنن و همزمان به تا جایی که امکانات به اختیار ما قرار داشته داخل ولایت از همه امکانات دولتی و غیر دولتی و از اون سات استفاده شده کوشش روان است. این سروی ما به صحه کار میکنه، کوشش میکنه که آخرین ارقام به دست بیاره و تا حال ارقامی که به دست داریم حدودا 350 خانه تخریب شده، ولی خوشبختانه تلف نداریم.
همه ساحات را که شما نام گرفتین در مناطق دوردست است و یا نزدیک به مرکز است و همچنان گفتین که بیش از 300 خانه آسیب دیده، افرادی که در این خانه زندگی میکردن اینا هنوز هم در این خانه ها هستن و یا در جای دیگه مسکن گزیدن؟
اکثرا این خانه هایی که تخریب شده در قسمت پایین قرار دارن، نسبت اراضی پایین تر قرار دارن یا به ساحات بلند توسط نیروهای امنیتی که در نزدیک همون ساحه خاطر امنیت ساحه مستقر بودن توسط از واقع کمک شده، کمک عاجل شده و را انتقال دادن به ساحات امن. و ساحاتی که تخریب شده تا هنوز امکانات از این سر کم است که در اونجا زندگی شود. کوشش ها از طرف اداره ولایتی روان است تا کمک هایی را که در اختیار ولایت قرار داره برشان برسانه، ولی به هر صورتش این کمک ها برای 350 فامیل نزدیک شهر هم کافی نیست. مناطق دورتر از مرکز مثل مناطق میرآباد و اکتداد از ساحات دیگی که تا هنوز تیم سرویم به اونجا نرسیدن، ما از اونجا ارقام نداریم. فقط ارقامی را که در اختیار شما قرار دادیم 350 فامیل یا 350 خانه یا تنها همی ارقام نزدیک شهر است که در حدود 5 الی 6 کیلومتری شهر ترنکوت قرار دارند.
عبدالمنان سیدی رئیس اقتصاد ولایت اروزگان بود که در رابطه با سیلاب‌های اخیر در این ولایت معلومات می‌داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
یک طیاره مسافربری پاکستانی در نزدیکی اسلام آباد سقوط کرد. این طیاره که از نوع بوئینگ 737 بود، مربوط شرکت هوایی خصوصی به نام بهوجاست که عصر دیروز از شهر کراچی به قصد اسلام آباد پرواز کرده بود. طیاره نامبرده 5 دقیقه قبل از نشست سقوط کرد. مقامات پاکستانی میگویند در این رویداد همه سرنشینان طیاره جانهایشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
نرگس شیتی سکرتر وزارت دفاع پاکستان در صحبتی که با رسانه ها داشت کشته شدن عمه سرنشینان طیاره مذکور را تایید نموده گفت در طیاره یاد شده 9 تن حمله آن و 121 مسافر موجود بود.
اسمه 121 پسنجرز تھے 9 کرو ممبرز تھے.
در این طیاره 130 سرنشین موجود بود. در این جمله 9 تن آنها عمله خود طیاره بود، متباقی مسافرین که در آن جمله اطفال و خانم ها هم بودند. در مورد علت سقوط این طیاره معلومات فعلا در دسترس نداریم. باید منتظر ماند تا همه جانب این رویداد بررسی شود. اگرچه مسئولین اداره هوانوردی پاکستان علت سقوط این طیاره را خرابی هوا و ریزش باران شدید در اسلام آباد میگویند، اما رحمان ملک وزیر داخله این کشور به رسانه ها گفت یک کمیته برای تحقیق در مورد علت سقوط این طیاره به هم صدر اعظم پاکستان تشکیل گردیده و به زودترین فرصت کارشان را در رابطه آغاز خواهند کرد. هنگامی که طیاره آتش گرفته به زمین سقوط نموده و در قریه حسن آباد که منطقه رهایشی است افتاده و باشندگان این قریه آسیب نرسیده. و ای را هم بگویم که به امر صدر اعظم یک کمیته تشکیل شده تا تحقیقات کند که علت سقوط این طیاره چی بوده است. ناگفته نماند که تیم نجات دولتی بعد از وقوع این رویداد به محل رفته و اجساد کشته شدگان این واقعه را به شفاخانه مرکزی اسلام آباد که در حال آماده باش قرار داشت انتقال دادند. تیم یاد شده از دریافت جبهه سیاه یا بلک باکس طیاره نیز خبر دادند. قابل یادآوری است که در 7 نوامبر سال 1993 شرکت هوایی بهوجا افتتاح گردیده و پروازهای داخلیش را در مسیر کراچی، لاهور و کویت آغاز کرد، اما به دلیل مشکلات مالی این شرکت هوایی پروازهای خود را در سال 2001 به حال تعلیق درآورد که دوباره در ماه گذشته سال جاری یک بار دیگر پروازهایش را آغاز نمود. طیاره‌ای که سقوط کرده اولین پرواز این شرکت هوایی از شهر کراچی به اسلام آباد بود. بر اساس گزارش‌ها طیاره‌ای که سقوط نموده 12 سال عمر داشت که از سوی شرکت هوایی بهوجا خریداری شده بود. کارشناسان میگویند پرواز این نوع طیاره‌ها در ممالک پیشرفته ممنوع میباشد. ناگفته نماند که در 28 جولای سال 2010 نیز یک طیاره مسافربری شرکت هوایی ایر بلو باب 152 سرنشین در نزدیکی اسلام آباد در کوههای مارگله سقوط نموده بود. آن طیاره نیز از کراچی به قصد اسلام آباد پرواز کرده بود. علت سقوط طیاره مذکور را همچنان خرابی هوا و ریزش باران خوانده بودند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. ستار فروغ در استودیو است با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان میگوید خروج نیروهای ناتو در سال 2014 میلادی از افغانستان بالای امنیت منطقه تأثیر میگذارد. رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در دو روز اخیر در ولایت های هرات و پکتیا حدود 9 تن جان باختند و 16 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان از بازگشایی یک مکتب با وسیله نیروهای پلیس در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا خبر داده است. مقامات پاکستانی تایید کردند که در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری در پاکستان 127 تن کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز در مورد فرستادن 300 ناظر بین المللی به سوریه برای نظارت بر آتش بس در این کشور تصمیم بگیرد. در تأسیسات جدید نفت عراق در خلیج دیروز فعالیت برای استخراج نفت آغاز گردید. رئیس شرکت دولتی نفت در جنوب عراق اظهار داشت یک کشتی با ظرفیت 2 میلیون برل در این تأسیسات لنگر انداخته و پمپ کردن نفت به آن آغاز شده است. و یک متصدی موزیم بریتانیا پارچه های یک کتیبه تاریخی را که 3400 سال قدامت دارد و از 100 سال به این سو گم شده بود تصادفاً در زیرخانه یک موزیم استرالیا پیدا کرده است.
سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، در این اواخر مشاهده می شود که سریال های ترکی جایگزین سریال های هندی در برخی از شبکه های تلویزیونی خصوصی در افغانستان شدند. این در حالی است که پیش از این سریال های هندی از سوی شماری از تلویزیون های افغانی به نشر می رسیدند و تهدید در برابر ارزش های اجتماعی این کشور به حساب می آمدند. نشر سریال های هندی در افغانستان تا حد زیاد در استایل و فیشن مردم با خصوص طبقه جوان در این کشور نیز تغییرات را به میان آورده است. برخی از افراد تلاش می کنند از لباس های استفاده کنند که بازیگران این سریال ها به تن دارند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با اشاره به برخی از نگرانی ها در این زمینه می گوید تلاش می کند تا جلوی مسائلی را بگیرد که برزش های جامعه افغانی آسیب می رسانند. جزئیات بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
بان که تا حال روشن نیست که برخی از تلویزیون های خصوصی چرا در حال حاضر به جای نشر سریال های ایندی رو به نشر سریال های ترکی کردند، اما افزایش نشر سریال های ترکی از سوی شماره از شبکه های تلویزیونی در افغانستان بر فشن مردم در این کشور تاثیر وارد کرده است. برخی از تلویزیون‌ها در افغانستان در این اواخر بیشتر سریال‌های ترکی را پخش می‌کنند و این سریال‌ها توجه بیشتر مردم را به خود نیز جلب کرده است. شماره از ساکنان شهر کابل که این سریال‌های ترکی را تماشا می‌کنند در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که دراماهای ترکی بیشتر همسان با فرهنگ افغانی بوده، در حالی که به گفته آنان سریال‌های ایندی دارای چنین خصوصیات نیستند. سه تن از جوانان افغان در این مورد چنین می‌گویند:
سریال ترکی که از خوب است، مسلمانی است دیگه.
کشور ترک است، کشور اسلامی است. دوم ترکیه سریالش به واقعیت هم جنبه مثبت خدا دارم، منفی خدا من تا مثبت اضافه تر از منفی.
غلط اگر راست پرسون کنی، همه خوبی و بدی سریال تعلق بر خود انسان داره. بعضی از جنبه منفی زو برداشت میکنه، بعضی از جنبه مثبت زو برداشت میکنه.
در همین حال مسئولان برخی از تلویزیون های خصوصی در افغانستان که این سریال ها را نشر می کنند، با خودداری از افشای نامشان نیز می گویند که همخوانی سریال های ترکی با فرهنگ و عنعنات افغانی سبب شده که آن را جایگزین سریال های ایندی بسازند. با وجود این که اکثر مردم می گویند که می توان از جوانب مثبت این سریال ها پند گرفت، اما گفته می شود که شمار از دختران و پسران افغان با دیدن این سریال ها تلاش می کنند که از لباس و فیشن بازیگران این سریال ها نیز تقلید کنند. در همین حال شمار از فروشندگان لباس و لوازم ترکی در شهر کابل میگویند از زمانی که سریال های ترکی به نشر میرسند، بازار فروش اجناس ترکی نیز بهتر شده است.
اسم عبدالحسین، یکی از دکاندارای مشعل بزنس سنتر. اگر کسایی که مثلا پولدار هستن پشت فیشن و پشت مود و گپ سخن که میگردن، بازار دنبال مود و فیشن و ترکیه میگردن. همین سریال های که مثلا این پنج خوراک، همین شو که میدن صبح میامدن میفتن همین سرپدونی الیسا داری؟
بله، از یاتر آمدن همین جک میگن از این سریال ها که لباس ها مبره چی وقت مبرند که ما بیاییم پشتش بگیریم. مثلا میگه لباس ارمغانه که در توی اتکو پوشیده بود همین چیز ها را میگفتن.
از سوی دیگر در همین ارتباط به صدای یک دختر جوان که از لباس ترکی استفاده میکند گوش میدهیم. او میگوید که چرا علاقمند استفاده از لباس ترکی شده است.
آه، لباس خوبش است، لباس ترکی را میگیرم. ما دامنکای کوتاه چیز است در ترکی نگه میگیرم، لباس خوبش داره.
اما برخی از کارشناسان امور فرهنگی این موارد را جدی خوانده و میگویند که این مسئله سبب تهاجم فرهنگی در کشور شده است. ممنون مقصودی، یکی از این کارشناسان.
دوی مجبور و مکلف دی بدی خدا چی بازار؟
آنان مجبور و مکلفند که بازار و تمویل کننده مالی پیدا کنند و پول به دست آورند. پس به فلم ها و سریال های ایندی، ترکی، امریکایی و دیگر فلم ها رو می آورند که تا اندازه بخش انحرافی آن بیشتر باشد و یا مسئله نامتجانس عشقی در آن شامل باشد، که این مسئله در جامعه ما واقعا خطرناک است.
از سوی دیگر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز از نشر و پخش چنین سریال ها ابراز نگرانی کرده و می گویند در اکثر موارد این سریال ها جنبه های منفی را در قبال دارد. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که تلاش می کنند تا جلو تعداد از سریال هایی را بگیرند که بر جامعه افغانی تأثیر منفی بر جامعه می‌گذارد.
والا از لحاظ تفریحی اونم قسمی که دلچسب است برای بعض مردم ما، اما شما میفهمین که افغانستان یک جامعه دارای فرهنگ مخصوص خود است. اینال اگر در یک سریال بدون آموزی ها میباشه یا از لحاظ اخلاقیات ما چیزای خوب نمیداشته باشن نوع خوب، یا مثلا در او نوعی از تبلیغات میباشه که صدمه به فرهنگ ما بزنه، از او خاطر این جنبه های منفی ده سریال ها دارن بدون شک.
از پخش و نشر سریال های خارجی از سوی شبکه های تلویزیونی در افغانستان در حال انتقاد می شود که بسیار اوقات از طریق تلویزیون ملی افغانستان نیز برخی از سریال ها و فیلم های خارجی نشر می شوند. این مسائل است که از مدت ها به این سو با آن توجه نشده و شمار از آگاهان علت آن را عدم توجه به سینما و تئاتر در افغانستان می خوانند.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را میشنوید، اما قبل از آن گزارش دیگری داریم که باز هم مشکلات طبی در آن مطرح است. واقعات تبرکلوز در ولایت بلخ هرچند کاهش یافته، اما هنوز از بین نرفته است. در این مورد زهره صافی گزارش دارد که با صدای مسئول ولایتی تبرکلوز در مزار شریف شروع میشود.
به صورت مجموعی و عمومی اگر بررسی کنیم، نظر به سالهای گذشته واقعات توبرکلوز سیر به حساب نزولی یا پایین می آمده، واقعات ما کمتر شده، سابقا بلندتر بود و دو تا سال اخیر تا اندازه واقعات زیر کنترل آورده، واقعات پایین تر آمده است.
دکتر صدری می گوید در سال 2000 میلادی که پروگرام توبرکلوز در ولایت بلخ آغاز گردید، تنها دو مرکز تشخیص و تداوی آن، یکی مرکز سهرتامه و دیگری مرکز لیپکو بود. موصوف در ادامه صحبت هایش با رادیو آزادی گفت در ظرف 10 سال گذشته از سوی سهرتامه و تطبیق کنندگان برنامه حدود 21 مرکز کنترل و تداوی توبرکلوز در ولایت بلخ ایجاد شده است که در دورترین مراکز خدمات به شکل رایگان به مریضان ارائه می گردد. آقای محمود صدری تصریح کرد سیستم تداوی توبرکلوز 8 ماه و تداوی آن به شکل داتس یا مستقیم صورت می گیرد، یعنی مریض تحت نظر دکتر دوا بگیرد، ولی کسانی که روزمره به کلینیک آمده نمی توانند کوشش می کنند که دوا را به کارمندان سی‌ای که در محلات نزدیک به مریضان هستند بدهند. مسئول صحت عامه در بخش توبرکلوز ولایت بلخ علاوه کرد در سال روان حدود 312 مریض توبرکلوز راجستر شده که 50% واقعات مثبت است. موصوف خاطرنشان ساخت که بیشترین مصابین توبرکلوز را در ولایت بلخ زنان تشکیل می‌دهند. همچنان یک تن از کارکنان صحی که مدت 20 روز است مریضش تحت تداوی قرار گرفته میگوید نسبت به قبل وضعیت صحی مریض بهبود یافته است.
مریضی که دارم یک خانم است باز زیر تداوی گرفتن، هر روز مطابق پلانی که ما را گفتن ما باید هر روز بیایم دوای خود را بگیریم. وضعیت مریض ما بسیار زیاد خوشایند.
کلینیک لیپکو که نیز در بخش تداوی توبرکلوز در مزار شریف فعالیت دارد، مریضان زنانه و مردانه را در کلینیک های جداگانه تحت تداوی قرار میدهند. دکتر نوروزعلی مسئول این کلینیک در مزار شریف میگوید با تفاهم ریاست سهرتامه بلخ طبق برنامه وزارت صحت کار میکنند. دکتر نوروزعلی با تایید از فروش دوای توبرکلوز در شمال از دواخانه های شهر میافزاید
خود ما دیدیم که مریضا آورده از دواخانه از کدام ولایت دیگر در شهر مزار می آید یا حتی از خارج در شهر مزار می آید، این دیگه برای من بسیار مشکل است که من فیصله کنم. در نظر شخصی خود مسئولین نمیدانم، چون دوا زیاد در اختیار مریض نیست که مریض در فروش برسانه.
سید اسحاق باشنده ولسوالی شلگر ولایت بلخ که فعلا در کلینیک مردانی لیپکو جهت تداوی بستری است چنین میگوید:
ما مریضی توبرکلوز بود، دیگه شش آب گرفته بود. واسه اینکه ولسوالی شلگر با این مریض توبرکلوز گفت جای بستر نداریم، باید بریم مزار. این خوب است دیگه، الحمدلله.
قابل یادآوری است در ربع اول سال 2012 میلادی تقریبا 900 مریض زنانه و مردانه به کلینیک لیپکو در مزار شریف مراجعه کردند که از جمله بیش از 150 واقعه مثبت و یک واقعه فوتی دارند.
روغتیا در جوان شتمنی
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ د پروګرام دوهمه برخه ته خرغلې. د پروګرام په اوله برخه کې دوه متخصص ډاکټران ډاکټر سیب اکرم ملکزی او رشید ملکزی د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي او د حافظې د کموالی په اړه باندې ځینې لارښوونې وکړي. ډاکټر سیب رشید ملکزی ویل هغه کسان چې د حافظې ډیر زیات خرابوالی لري او دوی د ناروغي یاد کړه الزایمر ویلي چې دغه سې کسان خاصې پالنې ته اړتیا لري. په پرمختللو هیوادونو کې هغه خاص کسان دي چې د حکومت د خواغو پالنه کوي، خو د افغانستان په شرایطو کې کورنۍ کولی شي چې دغه کار وکړي، مثلا د هغوی د جامو وینځل، د باندې تک او پالنې ته زیاته پاملرنه او وخت په وخت دوی د معاینه ضرور ده چې باید وشي، د وینې فشار یې وکتل شي او څه نور مسایل یاد کړل چې هغه باید په نظر کې ونیول شي. ډاکټر صاحب اکرم ملکزی هم معلومات وړاندې کړل. اوس به راشو دې ته چې د چاپیریال پاک ساتل څومره په روغتیا باندې اثر لري. د نوروز د پیل نه لا د مخه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نیالګیو کې نوولو کمپاین پیل شو، نیالګي کې نوول شو او د کابل خاروالۍ ځنګړي شرایط کې خودل شي. سکل باید څنګه هر کور باید یو نیالګي کې نه یو غد نیالګي پالنه وکړي چې د کور مخې ته د حکومت د طرفه کې نوول کیږي. ځین خلکو ته دا پوښتنه دي چې دا مسله څومره اهمیت لري د دوی په روغتیا باندې اثر کولی شي. نو ډاکټر سیب رشید نه باول هم دا پوښتنه وکړو چې خپل همدغه د بوټو شتواله په چاپیریال کې څومره د چاپیریال په پاکۍ او په ځنګړي توګه په روغتیا باندې اثر کوي.
اوس خو په سر لري او هوا هم رو رو ماته شوی پورو پاکی پا وطن که با هم در قموی او خوزم پا کابل که هم هوا خو پا جیمی که خزیاتا یخ و دیره واو ری واری دلیوی. نو اوز پا رایشو ده پسلی وقت ده پومی میدال د محیط او د چاپیریال پاک ساتل او دا چې مثلا ونی کرل او نباتات شنباب زیاتول په په صحت باندې څه تاثیر لري او په چاپیریال باندې څه تاثیر لري. دغه شیان دا زه فکر کوم دا اختصاصي بحث غواړي.
په رښتیا هم کوشش
وکړو چې که مثلا ونې زیاتې وکرل شي او په ښارونو کې او په کلو کې, نو زه وایم دغه دودونه چې دومره زیات کاربن ډای اکساید ایله کېږي, دغه ونې شنه نباتات دغه به د دې د مثلا د دودونو په کمولو باندې دغه یو مثبت تاثیر ولرلی شي. ونې شنه باب تاسو پوهیږئ چې تنفس د ورځې د مخې اکسیجن اخلي او د شپې ایله کوي کنه. نو د شپې مثلا دغه لږ زه موضوع نه لږ زره لري ځم, مثلا که چېرته زموږ په وطن کې په کلو کې خلک د باغونو کې ژوند کوي, د شپې مثلا د شپې په باغ کې ملاسته ونې زخ ډېر ګڼ وي, نو کېدای شي د زخ ډېر کاربن ډای اکساید ایله کولو نه سړی کېدلی شي به حساب خدای ځینې کې مړ شي, ځکه چې اکسیجن بیا
داسې پیښې اورېدل شوي دي. ځینې خلک وایي چې فلانی وایي د شپې د ونې لاندې وده و او بیا تکشین واوښتو.
دغه علت دا دی چې بی حده زیاته ګڼې ونې او د شپې د مخې هلته سملاستل دا ځکه هوا په حساب اکسیجن ډېر کم وي, نو دغه اکسیجن به کافي نه وي چې د مغزو او د زړه فعالیت دوام وکړی شي او بس زړه ودرېږي او یا سړي ته د تنفسي د اکسیجن کموالی پیدا کېږي او بس د مرګ علت کېږي. نو د دې مخه باید سړی ونیسي. نو راغلو مثلا په کابل ښار کې که موږ ونې زیاتو, نه یوازې دا شینوالی او دا ښایستوالی دا خو دی, پسې بل که موږ مثلا ونې زیاتې وکړو د سیلابونو د ونې ریښې غلی په ځمکه کې او د سیلابونو د خرابوالي مخه هم د ونو د لارې کولای شو. مثلا دا ځنګلونه په پکتیا کې ځنګلونه په کونړ کې ووهل شول, دغه ونې ووهل شوې, سیلابونه ورسره زیاتېږي. نو دغه په غیر مستقیم ډول د مثلا د سیلابونو د طغیان د هغه خرابوالی چې ځمکې باندې کوي د دې مخه پرې نیول کېدلی شي. پسې بل بیا د هوا په پاک ساتلو کې ونې کرل دغه ډېر مهم رول لرلی شي. نو او پسې راغلو بل طرف چې ښار پرې ښایسته ښکاري او میلمنو ته دا هم دغه دا یو دا آیډیا ورکول کېدلی شي چې دغه خلک دا د محیط سره دغه اخلي, دلچسپي اخلي او خپل چاپیریال باندې آګاه شوي دي او په بل عبارت په نظافتي طرف هم ساتي, دغه به ښه رول ولوبولی شي.
یو خبره تاسو دا وکړه چې دغه د چاپیریال یعنی عمومي یو خبره وه چې دغه د اکسیجن زیاتوالی سبب کېږي ونې او دغه شیان تاسو خوده. اوس چې کله چې کابل ښار ته لاړ شئ نو هلته دومره ډېر موټرونه ګرځي چې سره د انسانانو نه د موټرونو تعداد بیخي زیات دی او اکثر داسې موټرونه دي چې هغه ټول دود کوي. یعنی دا ازادي راډیو خبریالان چې راپورونه جوړوي او اورېدونکي ټلیفونونه کوي وایي کله چې د سیو جیګ ځای کې ودرېږي او کابل ښار ته ګوري نو یو توره غوندې لوخړه درته ښکاري. څومره دغه ونې او دغه د چاپیریال شینوالی به مرسته وکړي چې دغه فضا لږ را پاکه کړي؟
زه به ووایم چې د ونو کرل به یو لږ اندازه تاثیر وکړی شي د فضا د چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو کې, اما ډیر غټ تاثیر به ونه کړی شي. غټ تاثیر به دا وي چې زمونږ دا د ترافیک مقامات په دې باندې فکر وکړي چې دې دپاره یو سیستم په کار دی. دوی باید احصایې ونیسي او وګوري چې دغه دومره بې حده دودونه په صحت باندې بالکل واضح دی چې تاثیر کوي. موږ چې راغلی یو په کابل ته هم سو وار راغلی یم هلته, ما ډېر خلک لیدلي چې د پوزو تخپه د سمالونه ایښي دي, تنفس نه شي کولی.
یعنی تاسو مطلب دا دی چې دغه موټرونو مخنیوي دی وشي
مخته دی په امفیزی مخته دی خصوصا په توبرکلوز اخته دی دا خو زهر قاتل دی دغه ددونه ورته نو راغلو ونې کرل به یو تر یو حده پورې د فضا د هوا پاک ساتلو باندې تاثیر وکړي اما بله لاره یې دا ده چې زمونږ د ترافیک مقامات قوانین کې دي سرحد کې دي او بس جریمه باندې بیا نور وټاکي نو داسې خو نه ده چې موټر واخله او وی چلو او هر زهر په هوا کې لکه او دې باندې فکر مکه و چې دغه خلکو باندې بس تاثیر وکړي یو سیستم دی د پکار دی اوس ګورې په اروپا کې او په غربي دنیا کې دوی سرحدونه ټاکلي دي عمومي صحت او دوی بیا پسې عیسایي اخلي چې هغومره پیسې چې په مثلا د اسما د تنفسي ناروغیو تداوی باندې لګیږي که دغه پیسې په دې باندې مصرف کې سره چې سرحدونه وټاکي او مثلا جریمې ورباندې کېږي نو شاید وکړی شو چې د دې د لارې مونږ د تنفسي ناروغۍ مخه ونیولی شو.
نو کورم ودان ډاکټر صیب رشید ښه معلومات ورکړل. نو هیله من یو چې دغه د افغانستان مقامات هم ستاسو دغه نظر اوریدلی دوی د اروپا یو مثال خود او د غربي نړۍ چې هلته د موټرونو لپاره یو خاص معیار دی چې مثلا تر کم کاله پورې څومره یو موټر چلیدلی هغه کولی شي چې سرک تراشي یا مثلا دغه تخنیکی د موټر کتل وخت لري چې څومره وخت کې باید موټر وکتل شي چې هغه دود ونه کې بي ځای او چاپیریال چټل نه کې ځکه چې په روغتیا باندې ډیر بد اثر لري. ډاکټر صاحب اکرم ملکزی سره د دومره مصروفیتونو نه چې یو اړ خپل ناروغ ته ځي او بیا راځي مونږ ته بیا هم ده په ټلیفون کې دی لګي نورې خبرې به هم ته وکی. ډاکټر صاحب اکرم ملکزی تاسو لګ نور هم په دې باندې وغږیږي چې مثلا په دې چاپیریال کې چې د مثلا په ځنګړې توګه باندې دغه د موټرونو لوګي په نظر کې ونیسو دوی کې څه مواد دی او څنګه د کوم ناروغیو سبب کېدای شي؟ ځینې ناروغۍ ډاکټر صاحب یاد کړل لکه سالنډي یاد کړه نور څه ناروغۍ دي چې سبب کېدای شي دغه چاپیریال د ککړتیا لامل؟
فریدجان کستا خوخی د دینه مخ کې بلکس د الزایمر برخه کې معلومات وړاندې کوم څنګه ده
ها بیا لړې الزایمر ته غوالې برخه ته لړې او خبرې وکي مهرباني وکي وخت ډیر کم دی بیا به په دې هم راتوي
لاندې باندې زما روح په نورولوژي روغتون کې کار کوي نو هغه علمي برخه یو ولده وړي د ساده جملو باندې او څه خبرې وکم هغه د یو وخت نن سره شپږ غاټه کال کې نشته چې ما خپل الزایمر برخه کې خپل ډاکټري کړی وای خو مې لیدل چې درې میاشتې په کې کار وکړ هغه د ایو چټ پوتنشیالي موضوع هغه کې تغیرات وایي کېدل چې یو بنو په دې اساس به دا موضوع بیا پرې خو بل شي کې موکا هغه وختو کې ننیول تر اوسه پورې خپل رنځورانو کې ما وکتل ځینې هغه زړې ښځې چې دي هغه وختو کې خپله په کور کې دوی نه عینکې ورکی شي عینکې چې ورکی شي دوی نه بیا وړې وړې پرزې دي د کور هغه نشي پیدا کول هغې نه وروسته بیا خپل د کور کیلي نشي پیدا کول د هغې نه وروسته بیا ټلویزیون ګوري ریموټ نشي پیدا کولی دوی فکر کوي دا د عینکو تاثیر ده بیا کله کله بیا داسې وي چې عینکې پیدا کړي بیا هم خپل چې پیدا کړي عینکې په سترګو دي نشي کولی خپل ریموټ یا بل شی پیدا کړي نور کسانو باندې غلا چوي پلان کې راغلی او زما غلا کړی ده نو دغه د الزایمر نښې په دغه وختو کې شروع کی بل دا دی چې سړی د الزایمر د ټیسټ لپاره یو مهم شی دا دی چې اروپا کې خار چې دغه ټر ساتونه دي نو هغه څوک چې په الزایمر اخته دی که سړی ورته داسې وکړي چې یو کاغذ ورته کیږي یو ګرداره ورته وکړي وایي چې دې کې مونږ وایي چې 12 بجې کوم چې کیدی یو بجې کوم چې خپل رسم کا نو الزایمر والا په دې کې هم مشکلات وي بیا نو دوی سختي په دې کې کیږي چې دوی نه بیا پنځه دقیقې د ډوډۍ نه وروسته نه پیږي څه خوړل دی هغې نه وروسته بیا د نومونه اول د مسیحانو نومونه باندې نه پیږي بیا د اولادو نومونه باندې نه پیږي او تا خبره دې ته رسیږي چې مسیحان خو نه پیژني چې خپل اولادونه هم حتی نه پیژني نو نه وروستۍ مرحله دا ده چې دوی خپله په خبرې حتی نشي کولی نو نه یوازې په سترګو باندې خلک ګوري او په دې چې د دوی ماغزه په حساب مخکې م چې یاده کړه وچوي دي کمزوري شوي دي هغوی حتی امرونه بدن ته سم نه کیږي چې هغې نه حافظه خرابېږي د زړه تکلیفونه ورته پیدا کیږي او آخر مري یعنی څوک چې په الزایمر اخته دي یا 15 کلو کې او چې زیات شي نو 10 کلو کې هغه مري نو ډېر کسان او ځینې کسان حتی ځوانانو کې په دې اخته کېدای شي چې تر اوسه په هغه ډېر ځوان کس چې اخته شوی دی 8 کلنۍ کې اخته شوی دی او 33 کلنۍ کې مړ شوی دی یعنی سړی ویلی شي چې دا نه یوازې چې حافظه د منځه ځي سړی بلکې په 10 کلو کې مري دا نه حتی وژونکې ناروغي هم
کورم ودان ډاکټر صاحب اکرم ملکزی چې دغه د الزایمر خبره چې د پروګرام پروگرام پاول سر کې موږ وربان خبري وکړي چې نړیوال روغتیاي سازمان ویلي چې په دې وروستیو کې بدن ناروغي ډیره زیات شي او تاسو د وروستي معلوماتو ورکړل فقط په دې اخر سو دقیقو کې چې لرو که سازمان مخکنی پښتنې تراشي چې د چاپیریال ککړتیا په روغتیا باندې ځانګړي توګه باندې ځینې ناروغیو نمونه راته واخلې په دې کم وخت کې یو معلومات ورکړي چې د کوم ناروغیو سبب کېدای شي
نو فیا ته چې موږ په خواده سیګریټو برخه کې وایې یاد کړی و چې یو لوګي تلور غره مختلف زارونه لري هم دا رقم دا لوګي چې د موټرونو نغوزي هغه په زرګونو اته زارجن مواد لري کله چې سره د موټر لوګي راکایږي هغه کې کاربن ډای اکساید کاربن مون اکساید او مختلف زارجن مواد موجود دي هغه کله چې سره راکایږي سرخوګي سړی ته پیدا کیږي په انسان د میتی تیزاب زیاتیږي زړه بدواله سړی ته پیدا کیږي د اسما نفس بندې ناروغي سړی پیدا کیږي هغه ته الرژي حساسیتونه چې وای پیدا کیږي پوستکی چې د هغه وچیږي هغه باندې داغونه پیدا کیږي یعنی که سړی وي د کان د ناروغۍ د نوکو سړی ایران پته چې کوم ناروغۍ اول وایم د چاپیریال د ککړیا لپاره بیا دا موضوع یادوم چې بیا الزایمه ته ډېر نه ورځم خو دا یادوم چې که چیرته څوک کوي شي که کابل کې دی که د هیواد کوم بل ولایت کې دی که کوي شي چې یو ځای ته په پښو لاړ شي نو خبر دی چې په پښو لاړ شي نسبت موټر ته یو خو دا چې الزایمه ناروغي به ورته پیدا نه شي سره نه شي ویلی خو یو فاکتور کمیږي ځکه چې حرکت کوي د زړه مریضي ورته کمیږي فشار کمیږي که سړی حرکت کوي او بیا ووایم چې چاپیریال پرې نه ککړېږي ځکه چې دی په موټر پسې په پښو تللی په پښو تک باندې وځي چاپیریال نه ککړېږي
بایسیکل باندې د ډاکټر صاحب رشید وایي چې د دې په ځای باندې چې موټر کې ځي یا په پښو لاړ شي یا په بایسیکل لاړ شي نو کوم ودان ډاکټر صاحبانو کشکی وخت وای چې ډېرې زیاتې خبرې هم کړې وای په راتلونکو پروګرامونو کې به بیا هم تاسو ته زحمت درکو او په دې اړه باندې به نورې خبرې هم وکړو ډاکټر صاحب رشید ملک زی متخصص ډاکټر او ډاکټر صاحب اکرم ملک زی دواړه له جرمني څخه را سره په ټلیفون کې وو ستاسو پوښتنو ته هم ځواب وایو بخښنه غواړو هغه اورېدونکي چې د وخت کموالي له امله مو ونه شو کولای چې دغه پوښتنو ته ځواب ووایو په راتلونکو پروګرامونو کې به خامخا ډېر ټلیفونونه راوخلو او ستاسو پوښتنو ته به ځواب ووایو
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم از میان دیوهای مست باید بگذریم از میان دیوهای مست باید بگذریم هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود نیست گر پر نیست پروانیست ما رای آمدن از فراز این بلند پست باید بگذریم از فراز این بلند پست باید بگذریم میشناسی تو سنگ و خشت مرا میشناسم در و درخت تو را دیدی اشکای داغم را دیدی اشکای داغم را دیدم روزهای سخت تو را دیدم روزهای سخت تو را خانت در کنار خانه من کشت من در کنار باغک تو آب میگیری از من را هم آب میگیری از من میگیرم از چراغ که تو نور میگیرم از چراغ که تو تا کی از یک دیگر گریزانه هر دو افغانه هر دو انسانه هم سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا با وادی، چند شب مانده تا با وادی، مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست، بهر هر کودک قبیله ما نان و کاغذ پران بده ای دوست، نان و کاغذ پران بده ای دوست. تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسانه، مشکل است اما از این گنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، نیست گر پر